أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنک و فضلک. در باره عوامل تحریف نهضت عاشورا صحبت کردیم، گفتیم اولین کسانی که دست به تحریف عاشورا زدن خود امویان بودن، اونم در طول حدود 100 سال. دومین دسته‌ای که دست به تحریف زدن عالمان بی بصیرت بودن. این عالمان بی بصیرت هم در میان اهل سنت هستن، هم در میان شیعیان، کسانی که ضمن این که مؤمن هستن، عالم هستن، آدم های خوبی هم هستن، ولی از فهم، از دقت، از ذکاوت و زیرکی برخوردار نبودن و نیستن. اینم یک دسته. حالا در جلسه گذشته نمونه ایش رو خدمتتون عرض کردم. در بخش دیگری که به منابع تحریف، اگر فرصت کنیم منبع‌های تحریف رو خدمتتون عرض کنم، میبینید که خیلی ها شریکن در تحریف کردن نهضت عاشورا. بسیاری از عالمان بزرگ هم بودن در رشته خودشون، مثلا در فقه فرد بسیار بزرگی بودن، در حکمت عملی، در اخلاق فرد بسیار بزرگی بودن، مفسر بودن، اما در این حال به این گونه مباحث یا تسلط نداشتن یا اهمیت نمیدادن، و یا اینکه نه، یه دیدگاهی، یه مبنایی داشتن، و اون این که برای رسوا کردن دشمنان خاندان پیامبر اگه دروغم گفتی مانعی نداره. اینم ممکنه که مبنای برای کسانی باشد، البته هست، برای جمعی. اینم یک عامل. عامل بعدی که امشب صحبت میکنم عبارت است از مورخان متعصب. جمعی از مورخان هستن و بودن که اینا تعصبهای ویژه‌ای داشتن، به گونه ای که شیعه را به تمسخر بگیرن، نهضت امام حسین رو از خاصیت بیاندازن، اهدافش رو پایمال کنن. باز در اینجا هم اگرچه موارد متعدد و بسیار هست، یک نمونه خدمتتون عرض میکنم که از نمونه‌های تاثیرگذاره، از نمونه هاییست که به گونه این نهضت عاشورا رو تحریف کرده که خیلی به دل شیعیان چسبیده، نشسته. این دیگه از اون شیطنت هاییست که بیمانند یا کمانند هست، که جوری عمل کرده که وقتی شیعیان که اینو میخونن میگن به به واقعا اینو میگن مورخ. حالا میبینید که چه کار کرده. ابن عساکر نویسنده تاریخ دمشق هست، یه تاریخ نسبتا مفصله، یکی از دو سه تاریخ مفصله که 80 جلده درباره تاریخ دمشق از قبل از اسلام و بعد از اسلام تا زمان خودش رو اومده، اون چرا که اتفاق افتاده، حوادث، رخدادها رو بیان کرده. با توجه به این که نهضت کربلا بخشی به دمشق رسیده، به شام رسیده، طبعا به یک اندازه ای رو که حالا خودشون میخواستن به نهضت امام حسین هم پرداختن، به حوادثی که همراه با قیام عاشورا و بعد از عاشورا اتفاق افتاده به اینها پرداختن. حدود 50 روایت در مورد کارهای عجیب و غریب و شگفتانگیزی که پس از شهادت امام حسین رخ داده، اینا رو آورده. 50 تا روایت آورده. حالا بعد خدمتتون عرض می‌کنم که تو این تعریف، تو این روایت چی آورده. در این 50 روایت فقط حدود 10 تا روایتش در مورد مقتل امام حسین، چگونگی شهادت امام حسین، کیفیت برخورد سپاهیان ابن سعد و جنایت‌ها و وحشیگری‌های آنها نسبت به شهدای کربلا و حوادث عاشورا است. از این 10 تا 40 تای دیگه باقی میمونه که چیزهایی رو نقل کرده که به تحریف عاشورا، اولا به تحریف عاشورا پرداخته، ثانیاً کاری انجام داده که آیندگان زمینه برای نادرستانستن نهضت کربلا یا نادرستانستن عقاید شیعه و تمسخر عقاید شیعه زمین دستشون باز باشه و زمین فراهم باشه. از میان صدها، بلکه باید بگیم هزاران روایات و اخبار مفصلی رو که در مورد لشکریان ابن سعد، هم قبل از حضورشون در کربلا، در دورانی که در کوفه بودن، بیوفاییشون نسبت به حضرت مسلم سلام الله علیه، و همچنین بعد از او، و همچنین اون چرا که در دوران حرکت به شام و شام اتفاق افتاده، این هزاران روایت، حداقل صدها روایت وجود دارد. از این صدها روایت فقط 10 تاش رو آورده، یعنی کاملا حساب شده، گزینش کرده تو اون 10 تا هم. این یکی. اما در مقابل دو برابر این تعداد روایات را، یعنی 20 روایت آورده درباره پیشگویی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد قد جل فرج، و امیر المؤمنین علیه السلام پیشگویی این دو بزرگوار از کشته شدن امام حسین. یعنی روایتی رو آورده که تلقین میکنه به خواننده که امام کشته شدن امام حسین قضای الهی است و قدر الهی است و تخلف ناپذیر است، بنابراین چنان که پیامبر جلوتر فرموده، امیرالمؤمنین فرموده، امام حسین باید کشته میشد، بنابراین چرا گناه کشتن امام حسین رو به گردن اینون میندازین؟ این قضای مقضی خدای متعال است، شاهدش اینه که پیامبر پیشگویی کرده. بنابراین اگر لشکریان ابن سعد اومدن یا کوفیان اومدن، اینا همه مجبور بودن، اینو داشتن قضای الهی رو انجام میدادن، نه چیزی از اختیار به حوزه انتخاب خودشون. اینم 20 بون دهته اول، دقیقا دو برابر. یعنی حالا اگر لشکریان یزید آدمای سفیه بودن یا آدمای جانی بودن، صفاک بودن، هر چی رو که میگین درست، ولی تمام اینها بر اساس قضای الهی اتفاق افتاده. چیزی که بر اساس قضای الهی اتفاق افتاده رو که خب اینجوری تلقین میکنه که نمیشه کسی توبیخ کنی، نمیشه سرزنش کنی که چرا چنین کردی، چون اگه بهش بگی میگه این در قضای الهی بود یا نبود. اگه بگیم نبود، میگیم 20 روایت من براتون میخونم که اینا در قضای الهی بود. اگه در قضای الهی بود، کیه میخواین توبیخش کنین؟ اگه توبیخ کنین، توبیخ به قضای الهی برمیگرده. اینم 20. اما بعد از این، اونجایی که شیعیان خیلی علاقمندند و متاسفانه بسیاری از عالمان دینی هم اینا رو در آثار و کتابهاشون از نقل این کتاب آوردن، بدون سند آوردن، عبارت است از 50 روایت ابن عساکر در این کتاب آورده که حکایت از، حالا بگیم امور عجیب و غریب، یا بگیم کرامات، یا بگیم امور شگفت خارق عادات هست. حوادثی رو نقل میکنه که خدمتتون عرض خواهم کرد که میخواد نشون بده که شیعیان آدمهای معقول، عقلانی، استدلالی نیستن، چون اموری رو کاورده یا خرافات است یا شبیه به خرافات است، یا اگر یه وجهی داشته باشه وجهش رو خدمتتون خواهم گفت. در واقع با آوردن این روایات، ابن عساکر با آوردن این روایات میخواد بگه که این نهضت خیلی بزرگ بوده، خیلی نهضت مقدسی بوده، ظاهرش اینه، اما در واقع میگه آخه این چه حرفیه که مثلا خورشید گرفته، مثلا خورشید اشک ریخته، خورشید خون باریده، این یعنی چی؟ اولا اگر می‌خواست این اتفاقات بیفته، خب قبل از امام حسین می‌افتاد که جلو شهادت امام حسین رو می‌گرفت، هنگام شهادت اتفاق می‌افتاد که جلو بقیه خونریزی‌ها گرفته می‌شد. علاوه بر این، در کجای تاریخ چنین چیزی اتفاق افتاده؟ نمونه‌اش رو ملاحظه بفرمایید. از این 50 تا خبری که آورده، یه خبرش اینه که آسمان در سوگ امام حسین علیه السلام گریست. آسمان گریست یعنی چی؟ یا گریستن به این معناست که بارید، ابرها به همدیگه رسیدن و شروع کردن باریدن، یا این که معنیش اینه که نه، بدون اینکه ابری در آسمان باشه آسمان اشک ریخت و باز هم یه نوع بارش بدون ابر، یا این که نه، آسمان چشم داشته و چشماش اشک ریخته. این گونه تعبیرها که مخصوصاً برای عامه و خاصه مردم هیچ معنایی ندارد جز های معنای عرفی عادی، این اولا معقول نیست. بله، یه وجهی که خدمتتون عرض کردم در خیلی از موارد هست، مربوط به حوادث کربلا هم نیست، در جاهای متعدد هست، و اون اینه که ممکنه کسی اهل مکاشفه باشد یا در شرایطی مکاشفات و مشاهدات براش رخ بده. اینا معلوم نیست که حالا حتما آدم خیلی حسابی هم ممکنه باشه، نه، ممکن آدم حسابی باشه، یا ممکنه کسی باشه که دچار متنبه شده یا دچار پشیمانی شدید شده، یه اتفاق براش افتاده، چیزی رو مشاهده میکنه که دیگران مشاهده نمیکنن. اگر این گونه شد، برای افراد معینی، انگشت شمار از تعداد انگشتان دستم کمتر، ممکن اتفاق بیفته که میبینه که آسمان یک موجود زنده است، همچنان که زمین موجود زنده است، همچنان که در و دیوار موجود زندن، این یک حیات ساریه در عالم هستی رو مشاهده میکنه. بعد متناسب با اون حیات و اون موجود، گریه مناسب با اون رو مشاهده میکنه و میبینه. این اگر پیامبری بفرماید سخن درست است، بفرمان دیدم که آسمان گریه کرد، دیوارا گریه کردن، این میز و صندلی گریه کردن، اگر او بفرماید درست بخاطر اینکه احاطه بر این عالم دارد، علاوه بر این که میداند اگر میز بخواهد بگرید چگونه میگرید، اگر آسمان بگرید چگونه میگرید، قطعا و یقینا گریهش از سنخ گریه انسان ها نیست که دو تا چشم دارن، دو چهار حال عاطفی میشوند، وضعیت عاطفی میشوند، از چشماشون اشک میباره، قطعا و یقینا نیست. اما بنابر این که همه موجودات زنده باشن، همه موجودات کمالات حیات رو داشته باشن، هر کدام برای خودشون لبخند خاص خودشونو دارن، خنده خاص خودشون دارن، گریه خاص خودشونو دارن، این درسته، ولی اینو یک انبیا میتوانن ببینند، اون هم وقتی که گریه آسمان را که دید، در واقع یک حالی را برای آسمان، برای زمین، برای در و دیوار، برای بهشت و جهنم، برای صراط، برای عذاب و مانند اینها چیزی را مشاهده میکنه که وقتی به زبان این جهان و این جهانیان که میخواد منتقل کنه، واژگان استخدامیش گریه است. نه اینکه اگر ما هم ببینیم میگیم نگاه کن داره گریه میکنه، این اختصاص به اونها داره. این البته نکته ایست در مباحث مربوط به زبان دین، این عمومیت هم داره، اختصاص به گریه آسمان زمین و مانند دین ها ندارد، بلکه بقیهش هم همین گونه است. اگر مثلا در روایات معراج رو ملاحظه بفرمایید که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم معراج رفتن، در اونجا میگه من دیدم که مثلا جمعی رو با زبانشون آویزون کرده بودن، برخی رو با موهای سرشون آویزون کردن، برخی چنین و چنان، یا درباره بهشت چنان که آیات قرآن هم هست، میفرماید که نهرهای از آب اونجا جاری است، نهرهای از عسل جاری است، نهرهای از شراب جاری است و همینطور بقیه موارد، عسل و شیر و مانند اونها که جاری است، که البته محدود به اینها نیست. این معناش این نیست که ما فکر کنیم که یکی از این رودهایی که در زمین هست، مانند دجله، فرات، اروند رود، کارون و مانند اونها، مشابه این در اونجا هست. نه، چیزی در اونجا هست که اگر هزاران و هزاران بار، بلکه بی نهایت بار تنزل پیدا کند، کمترین شباهتی را با این رودها و نهرهای زمین دارد، که البته با هیچ چیز دیگر این اندازه شباهت هم ندارد. اگر به اندازه یک سر سوزنی به این جهان شباهت دارد، همین یه سر سوزن هم به غیر این شباهت ندارد. بنابراین اگر فرمود که مثلا اونجا درخت خرما وجود دارد، بله، حقیقتی وجود دارد، مطلوب انسان، مرغوب انسان، عالی ترین لذت رو انسان میبره از او، این درست. اما در این حال در این جهان طبیعت، نه آن در این جهان طبیعت وجود دارد، نه واژه و لفظ مناسب اون در اینجا وجود دارد، نه صورت و تصویر ذهنی و غیر ذهنی آن در این جهان وجود دارد. ولی وقتی که پیامبر، امام، هر کسی که آسمانها رو و مراتب غیب عالم رو مشاهده کرده باشد، وقتی که اونا رو که مشاهده میکنه، اینجا که میاد دنبال الفاظ میگرده، چون میخواد منتقل کنه، نمیتونه بگه من یه چیزی دیدم که تا نخوری ندانی، این که ابلاغ پیام نشد، این که میل و رغبت ایجاد نمیکنه، این که هدایت ایجاد نمیکنه. بنابراین میخواد تشویق کنه، انذار کنه، اون چرا که در اونجا وجود داره باید دنبال این حوادث و رخدادها و اشیاء و موجودات جهان طبیعت نگاه کنه، چه چیزی بو شباهت دارد. وقتی شباهت که کمترین شباهت وجود داشت، میگه اونجا و نخل و رمان، درخت خرما وجود داره، اما خرمایی وجود دارد که از تمام این درخت، نه فقط چهار تا خوشه داشته باشه مثل انسان کمو، نه، از تمام این درخت، ذره ذره این درخت خرما اومده بیرون. در این حال که خرما از همجاش اومده بیرون به گونه‌ای که به اندازه سر سوزن جای خالی نیست، از همون جایی که خرما اومده بیرون، انار هم اومده بیرون، هیچ گونه مزاحمت هم با هم دیگر ندارن. و این چجوری میشه اینجا تفسیرش کرد؟ هیچ امکان پذیر نیست. این برای کسی امکان پذیر هست که یک محیط بر اون عالم باشد، حوادث اون عالم رو دیده باشد، بعد بدون زبان به اون منتقل کنه. یعنی اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه بخواد تعریف کنه، هیچ مشکل ندارن، اصلا لازم نیست که به حضرت بفرمایید که من در اونجا دیدم درخت خرما بود، درخت انار بود، درخت انگور بود، لازم نیست. او میتواند به یک اشاره بدون لفظ، میتواند به او انتقال بدهد که من در اون عالم بودم، چنین چیزهایی رو دیدم. او هم احتیاج به این الفاظ ندارد، اما برای عامه مردم بناچار باید تبدیل به لفظ شود مواردی رو که مربوط به خوارق عادات، مشاهدات و مکاشفات هست از این قسمه. یعنی ممکنه که حتی اگر ما در روایت هم داشته باشیم، به گونه روایت مسند و روایت صحیح هم داشته باشیم، به آسمان گریسته، نه یعنی این که اگر ما هم نگاه میکردیم میدیدیم که آسمان دارد گریه میکند. یا اگر گفت که مثلا اگر در روایت دیدیم که صبح که از خواب پا شدیم دیدیم که گلها همه میخندن، این معنیش نیست که صبح که رفتیم نگاه کردیم دیدیم داره میخندن، لبهاشون از همدیگه کش پیدا کرده، دندوناشون داره دیده میشه، یا اگه دندون ندارن لثه‌هاشون دیده میشه، یا دندون مصنوعیشون دیده میشه. نه، اصلا این نیست. یک حقیقتی، هویتی وجود دارد که برای اون کسانی که محیط بر عوالم غیبی و فراطبیعی هستن میدانن که اینو بشکن خنده. اینو اگر بخویم به زبان جهان طبیعت بگیم، میگیم خنده گل، میگیم گریه آسمان، میگیم گریه در و دیوار و سنگ و زمین و دیگر اشیاء و موجودات این عالم. بنابراین به این معنی که اینجا گفته میشود قطعا و یقینا نیست. همچنین روایت دیگری که آورده ابن عساکر اینه که در روز عاشورا و بعد از عاشورا به خاطر شهادت امام حسین علیه السلام از آسمان خاکهای سرخ فرو میریخت. خب شیعیان خیلی خوشحالن که عجب چیزها اتفاق افتاده. نمیگن که اگر این همه معجزه در کربلا شده باشد، کوفیان خیلی زودتر از اینا پشیمان میشدند. کوفیان با یه نصف سخنرانی حضرت زینب سلام الله علیها، بلکه نصف سخنرانی هم نیست، با همون اولین و دومین جمله که از زینب سلام الله علیها به زبانش آورد، شروع کردن به سر و صورت خودشون زدن، گریه کردن، پشیمان شدن. بعد خدمت امام سجاد علیه السلام رسیدن، عرض کردن که ما خطا کردیم، گناه کردیم، بی خود کردیم، غلط کردیم، پرچم رو بردار تا ما دمار از روزگار بنی امیه بردیم. چقدر طول کشیده؟ یه سخنرانی امام سجاد یا حضرت زینب سلام الله انجام دادن، پشیمان شدن. وقت میشه این همه معجزه در کربلا اتفاق افتاده باشد و فکر کنید که کوفیان همشون ابن سعد بودن، همشون شبس بودن، همشون شمر بودن؟ اینجوری نیست. همچنین ابن عساکر نقل کرده و غلط هم نقل کرده، نقل کرده که در روز عاشورا و روزهای بعد ستارگان در روز پدیدار شدن، یعنی خورشید گرفته. خب وقت اگر آدم آگاه باشه، اطلاع داشته باشه، باید این سخنان پیامبر رو داشته باشه که وقتی فرزند پیامبر از دنیا رفت، ابراهیم سلام الله علیه از دنیا رفت، خورشید گرفت، مردم گفتن فرزند پیامبر چقدر مهم بوده که خورشید گرفت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر حسب نقل در روایات متعدد فرمود که خورشید برای هیچ کس نمیگیرد، این حادثه طبیعی است، بین خورشید و زمین ماه فاصله افتاده، نور به جای اینکه به زمین برسه به ماه گیر کرده. برای احدی، نه برای پیامبری، نه برای فرزند پیامبری، نه در گذشته نه در آینده، خورشید برای کسی نمیگیرد. برای همین که چون از آیات خدا بود، فرمود که دور کرد نماز آیات بخونید، نه اینکه فکر کنید حتما یه اتفاق، یه کاری ما در این عالم انجام دادیم، خورشید به خاطر ما گرفتن. این خیال میکنن که خورشید گرفتن اینه که کلیدش دست یه نفر باشه، کلیدشو بزنه خاموش بشه. این اگه قرارشو خورشید بگیرد، باید ماه بین زمین و خورشید فاصله بیفتد. و این حرکت هم اگه حرکت غیر طبیعی است، باید همه ببینن ماه به چه سرعتی میره. همیشه حدودا مثلا 23 ساعت و نیم طول میکشه تا یک دور بزنه. امروز ببینیم 2 ساعته داره دور میزنه، روز بعدم 2 ساعته دور زده، روز بعدم 2 ساعته، همینطور یا اینکه نه، ماه رو ببینن که مستقیم اومد در مقابل خورشید قرار گرفت، در حالی که هیچ کس چنین چیزی رو مشاهده نکرده در هیچ تاریخی. باز در روایت دیگری که ابن عساکر آورده، میگه هیچ سنگی از زمین برداشته نشد مگر آن که زیر آن خون تازه بیرون میآمد. و شیعیان اینا رو تو کتاباشون میارن و نقل میکنن، و چه اینا جز عظمت امام حسین حساب میکنن دیگه، میگن چقدر مهم بوده. فکر نمیکنن که این آدمایی که اینو میدیدن نمیگفتن ما کیو کشتیم. این مردمی که با 2 جمله از امام سجاد، 2 جمله از حضرت زینب پشیمان شدن، به سر و صورتشون میزنن، اینا رو میدن اصلا هیچ تأثیر نداشتن. اینا همه مال اینه که یه تصوری از انسانها، از انسانهای شقی، قسی و مانند اون برای ما پدید آمده، رخ داده، که خیال میکنیم که اینا در و دیوارند. اینا در و دیوار نیستند. اگرچه در قساوت نهایت قساوت رو دارن، برخیشون چنان که در آیات قرآن هست، برخی در قساوت دلهاشون سنگ هم سخت‌تر است، اما همینایی که از سنگ سخت‌تر است میبینین که برای کمترین اتفاق غیر عادی سعی میکنن جلوشو بگیرن، کسی نشنود، کسی نبیند. اگر یه جایی در برخی از موارد خون جاری شده، در برخی از موارد نهایت تلاش رو کردن گفتن تمیز کنین، حرفش هم جایی نزنید، نگید جایی که خون اومده بیرون دو تا شاهدم وجود داشته باشه. معمولا جایی رو نقل کردن که هیچ شاهدی وجود ندارد. روایت بعدی میگه بعد از شهادت امام حسین آسمان به مدت 7 شبان روز در تاریکی به سر میبرد. فکر نمی کنی که اون وقت اگه همچی اتفاقی میافتاد یه نفر در این تاریخ، در این دنیا، یه ستاره شناسی، یه هیئت‌دان و نجوم شناسی میبایست در کتابش بیاره که در تاریخ عالم یه بار خورشید گرفته، اونم نه یه دقیقه، 2 دقیقه، 5 دقیقه، نیم ساعت، 1 ساعت، 7 شبانه روز. برخی از چیزها رو خوبه که آدم وقتی که میشنوه، وقتی میبینه، وقتی میخونه یه کمی به عقلش مراجعه کنه. اگر از امور فراعقلی، یعنی عقل نسبت به اون ساکت است، مثل این که نماز باید 2 رکعت باشد، خب اینو عقل چی میگه در مقابلش؟ چی نمیگه. میگه من چه میدونم که خود 2 رکعت باشه؟ شما میگید 2 رکعت، ما میگیم 2 رکعت، بگین 3 رکعت، میگیم 3 رکعت. چون من از خودم هیچ حرفی ندارم، اما با این تعبیرهایی رو کال ادامش رو دارم میخونم، با این چیزایی که میگین اصلا باید جهان طبیعت یا حداقل از منظومه شمسی بلکه بیشتر کهکشان راه شیری نباید چیزی باقی مونده باشد. روایت بعدی اینه که خورشید هر صبح و شام، این دیگه باید که مال کی باشه؟ بعد از این 7 روز. تا 7 روزش که خورشید اصلا طلوع نکرده، تاریک بوده. بعد از این 7 روز خورشید هر صبح و شام شعاعهای خونینی بر دیوار میتاباند. وقتی طلوع میکرد همه رنگ خورشید رو یا رنگ نور خورشید رو میدن قرمز، در و دیوار قرمز شده است. اینم یک روایت. روایت دیگر اینی که در آسمان چیزی همانند خون دیده می شد. با آسمان که نگاه می کردن خون نبود، ولی کلن سرخ بود. اینم یکی. خب اینا را طبعا یک کمی باید فکر کنیم دیگه، بگیم 7 روزش که تاریک بوده که قابل دیدن نبوده، بعد از این 7 روزه. همچنین روایت بعدی که نقل کرده ابن عساکر، ستارگان با یکدیگر برخورد می کردن، این ستاره بون می خورد، انگار که همه چی به هم ریخته. خب یه نفر فکر کنه، یه نفر تعقل کنه، بگه خب این ستارگانی که به هم میخوردن و آدم ها میدیدن یا نمیدیدن؟ نمیدیدن. اگر کسی میدید، کسی به ذهنش نمیرسید که ممکنه عذاب خدا باشد. نمیگفته این دوتا ستاره میخوره تیکاش کجا میره؟ وقتی سیارات کوچک که به هم میخورن، گاهی قطعاتی که دنباله و زائده ستاره های دنباله دار هست که به هم میخورن، شهابهاش اینجا میرسه. حالا این ستارگان به هم دیگه دارن میخورن، در به داغون میشن، هیچ اتفاقی در زمین نمیفتن. روایت بعدی، فردی که مردم رو به کشته شدن امام حسین بشارت میداد کور میشد. هر کسی گفت که ایها الناس خیالتون راحت باشه، حسین ابن علی علیه السلام به شهادت رسید، کور میشد. خب یه نفر باید بگه خیلی خوب، کورها این شهر رو بشمریم چند تا اضافه شدند. اینو خیلی کار سختی نیست که، مورخی که اسب و قاطر بسیاری رو نوشتن، این که این اسب چند ساله بوده، این اسب چند تا دندون داشته، این اسبش وقتی حرکت میکرد قد و ور و اندازش رو آوردن. وقت تعداد کورهایی رو که بعد از نهضت کربلا اتفاق افتاده باشه حساب نکرده باشن، تو کوچه و محلشون نگاه نکرده باشن که آیا کور جدید وجود داره یا نداره. تو کوفه چند تا کور جدید پیدا شده است که ابن عساکر نقل میکنه و شیعیان هم خیلی خوشحالن که چه اتفاقات بزرگی افتاده. خب روایت بعدی هم اینه که اون روایت یه روایت اول داشتیم که آسمان گریه میکرد، روایت دیگری که میآورد اینه که از آسمان خون میبارید. خون باریدن یا تبدیل خون به آن، ببخشید، آب به خون، یه بار در بنی اسرائیل اومده، میبینین که همه جا نوشته شده است، همه جا. صبح که مردم پا شدن دیدن که آب لیوانشون قرمز رنگ و خونی است، کوزشون هم همینطور، رفتن چشم‌ها بیارن دیدن اونم همینطور. یه بار اتفاق افتاده. حالا میشه که از آسمان خون ببارد و هیچ کس متوجه نشود غیر از همین ابن عساکر؟ اینم ابن عساکر حدوداً 400 سال بعد شهادت امام حسین. روایت دیگر، از دیوار دارالاماره خون سرازیر میشد. مثل چیزی که در فیلم مختار دیدید که از در و دیوارش خون میباره، یه همچی اتفاقی افتاده. احتمالا اینا هم حالا در این فیلم به عنوان رؤیا در نظر گرفته، حالا رؤیا معنی نداره، آدم میتونه خیلی چیز در رؤیا ببینه که در واقع اتفاق نمیفته، اما احتمالا از همین چیزا گرفتن. روایت بعدی، دیوارهای بیت المقدس با خون آغشته شد. رفتن دیوارهای بیت المقدس رو نگاه کردن، خون همه جا شگفتی، هیچ کس هم سوال نکرد چه اتفاقی افتاده، چرا اینجوری شده، در تاریخ بنی اسرائیل بی سابقه است، چه اتفاقی برای بیت المقدس افتاده، هیچ کس سوال نکرد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. روایت بعدی، در روز حادثه هر شتری که در اردوگاه کشته میشد، این دیگه مال روز عاشوراست، میان گوشتان آتش بود، همچی که گوشتش رو پوستش رو میکنن آتش زده بیرون. خب این روایات اول در منابع اهل سنت آمده است، بلکه قبل از منابع اهل سنت هم در گفته های مورخین و راویان اهل سنت که متعصبند آمده است، بعد شیعیان هم از اونها گرفتند. خب این غرایب و عجایبی رو که ابن عساکر نقل، خیلی بیشتر از این هاست، اینا رو که نقل میکنه، خب اینو در کنارش هم در یه جای دیگری جلوتر آورده که میگه که فرزند پیامبر ابراهیم سلام الله علیه از دنیا رفت، پیامبر عشق میریخت و به دنبالش خورشید گرفتگی پیش اومد. در منابع شیعه و سنی گفتن که این به خاطر فرزند پیغمبر هست. بعد پیامبر فرمود، روایت معتبره، فرمود که ستارگان و سیارات به خاطر مرگ هیچ کسی گرفته نمیشوند، نه خورشید به خاطر مرگ کسی میگیرد، نه ماه به خاطر مرگ کسی میگیرد، اینا حوادث طبیعی است که بر اساس حرکت‌های طبیعی در مدارهای خاص خودشون، که چنین چیزی هر چند سال یه بار اتفاق میفته، در گوشه کنار دنیا یکم دیده میشود دیده نمیشود. وقت اینا آورده، اینای این حرفایی هم که خدمتتون عرض کردم رو آورده، وقت حد بزنید که کسی که میخواد با شیعه آشنا بشه یا درباره شیعه میخواد که قضاوت کنه چه خواهد گفت. این یه بخش. یه بخش دیگر اینه که حالا این معجزات که بعد از مرگ امام حسین اتفاق افتاده، اینا برای چیه؟ یا میخواد مردم عذاب کنه، که میدونید که هیچ عذاب توش نیست، خون اومده از آسمان ولی هیچ اتفاقی به هیچ کس نیفتاده، ستارگان به هم خوردن ولی دریغ از این که از دماغ یه نفر خون اومده باشه، هیچ اتفاقی برای کسی نیفتاده، بنابراین اینها برای عذاب نیست، اومده که اینها متنبه بشن، بدونن چه کار بزرگی انجام، چه گناه بزرگی انجام دادن. خب اگه اینجوره، این اگه یه ساعت زودتر اتفاق میفتاد که خیلی بهتر بود، که یه روز زودتر اتفاق میفتاد، اینا چرا که همچی اتفاقاتی نیفتاده، قبلش چرا اتفاق نیفتاده؟ اگر کسی که خبر شهادت امام حسین رو جای نقل کنه چشماش کور میشه، اون کسی خود امام حسین رو به شهادت رسونده باید چی بشه؟ اون کسی فرزند 6 ماهه امام حسین رو به شهادت رسونده باید چی اتفاقی بیفتارش بیفته؟ هیچ اتفاقی براشون نیفتاده. و اگر توابین، نه توابین مشهور که 4000 نفر بود، نه کوفیانی که توبه کردند به همراهی مختار، اینا رو به چه زحمتی به تور ننداخته بود و گرفتارشون نکرده بود، قطعا و یقینا بالای 90 سال 100 سال زندگی میکردن. هم توبه کوفیان خیلی مؤثر بود و هم کاری رو که مختار انجام داد خیلی مؤثر بود. البته میشه همه اینها رو همچنان که قبلش در همه رو گفتین قضا و قدر الهی است، میتوان گفت قضا و قدر الهی، ولی قضا و قدر الهی همراه با اختیار انسان. خب اینم که یه بخشی دیگر از تحریف. اون وقت حالا در منابع تحریف اگر برسم اونجا خدمتتون عرض کنم، بخشی رو که مربوطه به اینا، مربوط به حوادث غیر طبیعی است که میخوام بگن در کربلا مثلا همچی اتفاقاتی افتاده، اما این چیزهایی که در سخنان امام حسین یا ائمه معصومین هر کدامشون، چه در کربلا چه بعد از کربلا اتفاق افتاده، در زبان اهل بیت، در رفتارهایی که انجام دادن ایجاد شده، این آن اندازه که عالمان و مؤمنان شیعی در آن تأثیر دارن، غیر شیعه تأثیر ندارد. این که امام حسین چی گفته، یه بخشیشو بالاخره اومویان راویه اونا بودن، خبرنگارا اونا بودن، یه بخشیشو اونا گفتن، این تحریف ها رو، اما یه بخش قابل توجهیش رو نه عالمان مؤمن متدین که به روزه اهمیت میدادن، روزه رو مهم میدونستن، دربارش کتاب نوشتن، ولی وقتی کتاب نوشتنشون هر چی به گوششون خورده، هر چی رو که در جای دیدن، همه اینا رو آوردن، اصلا بررسی نکردن که ما وقتی درباره امام شخصی مانند امام حسین و نهضت امام حسین صحبت میکنیم، آیا به اندازه گفتار امام حسین درباره وضو نیست؟ آیا به اندازه گفتار امام حسین درباره حلال و حرام نیست؟ درباره مثلا شکیات نیست؟ چطور درباره شکیات اگر امام حسین بخواد یه جمله نقل کنین تمام اسناد و روایات رو زیر رو میکنید؟ وقت در مورد حرفایی که امام حسین در نهضت عاشورا گفته، هر چی رو گفته، آیا گفته یا نگفته، هر کس هر چیزی رو که هر کسی نقل کرده رو میاریم میگیم و بعد هم البته برای اون گریه میکنیم. اصل گریه امر مطلوبی است، اما گریه به عنوان عمل صالح، نه به عنوان هدف مقدس. امام حسین به شهادت نرسید تا انسانها بگریند، امام حسین به شهادت رسید تا انسانها هدایت بشوند، انسانها جهالت بیرون بیایند. فرق بین صادق و کاذب را بدانند، فرق بین ولی و دنی را بدانند، این برای این هست. یعنی به تعبیر دیگه امام حسین برای چی به شهادت رسید؟ با همون دلیل که بقیه ائمه به شهادت رسیدن، با همون دلیل که امامان دیگر به زحمت افتادن، پیامبر به زحمت افتاده، انبیاء دیگر، این همه انبیاء از اول تاریخ تا انتهای تاریخ برای چی اومدن؟ برای این کسی براشون گریه کنه؟ نه، برای اینکه انسانها رو ولی یه نفر رو هدایت کنن. بنابراین در این گونه موارد باید که از دروغها باید پرهیز کرد، چه دروغهایی باشد که سند نداشته باشد، روشنه که دروغ جعلیه، یا دروغهایی که ظاهرش نشون نمیده، ممکنه تا سند هم داشته باشه ولی در شأن امام حسین نیست. من در برخی از موارد وقتی درباره انبیا که چیزی میگم یا قصه ای رو که تعریف میکنم، میگم حداقل انبیا رو به اندازه خودتون بدونید. اینجوری فکر نکنید که انبیا، حالا ما دیگه آدمای این زمان هستیم، عقل داریم، فهم داریم، ادراک داریم، انبیا مال گذشته بودن، آدمای قدیم بودن، این چیزا رو نمیدونستان. حداقلش اینه که انبیا و اولیا را عاقلان بزرگ بدانید، اندیشمندان بزرگ بدانید. وقتی که ولی خداست یعنی در تدبیر بیمانند است. وقتی بیمانند است، همچنان که اگر یه جایی ولو در قرآن شنیدید که حضرت آدم علیه السلام به وسیله شیطان لغزید، نه یه آیه، دو آیه، سه آیه، چندین آیه اگر دیدین، بین اخی چجوری میشه که حداقل فکر رو کنید ولو نتیجه هم نگرفتی مانی نداره، بگید که چجوری میشه که تو بهشتی که تکلیف نیست لغزش وجود داشته باشد؟ لغزش یعنی خلاف تکلیف عمل کردن. چجوری میشه جای تکلیف وجود نداشته باشه آدم تکلیف رو زیر پاش بگذاره؟ چجوری میشه که حضرت آدم ولی خدا باشد، دارای مقام ولایت کلی باشد؟ نفکر کنی جز انسان‌های نخستینه که جز آبا و گذر پدران گذشته ما است، بنابراین خیلی قدیمی است. نه، دارای ولایت کلیه است. چجوری میشه کسی دارای ولایت کلی است که کسی که داری این ولایت هست شیطان تسلیم اوست، ابلیس تسلیم اوست؟ چجوری میشه یه نفر ابلیس تسلیمش باشه؟ خود قرآنم میگه، خود قرآنم میگه که ابلیس سلطنتی، ولایتی، حکومتی، تأثیری بر بندگان خاص خدای متعال ندارد. حضرت آدم یکی از ایناست. چجوری میشه که شیطان نتونه در کسی تأثیر بگذاره، در این حال سرشکلا بگذاره، در این حال بفریبد؟ اینو جایی فکر کردن داره. اگه قرار بود که در قرآن، آیات، روایات، قصه ها احتیاج به فکر و اندیشه نداشته باشه، که اصلا ضرورت نداشت گفته بشه، که همون صحبت های معمولی بس بود آدمیان را. یه آیه رو گفتن که عصر اول فکر کنن بفهمن، سده دوم فکر کنن بفهمن، سده سه، هر بار هم که فکر کنن یه نکته جدید رو بفهمند. قرآن همچنان که احتیاج به خوندن داره، یعنی باید آن را خوند، زمینه رشد و کمال رو فراهم میکنه، صد هزار برابرش فهمیدنش، تفسیر کردنش، صد هزار برابر اون، صد هزار برابر تأویل قرآن. یعنی این که انبیا رو اندازه خودمون حداقل بدونیم، اولیا رو اندازه خودمون حداقل بدونیم. برخی از سخنان رو اگر ما بودیم به جای امام حسین در مقابل لشکریان ابن سعد، برخی از حرفا رو ما به زبان نمی آوردیم. قول امام حسین مانند ماست. خب حالا ما که درسته که ما امام حسین ندیدیم از نزدیک، انبیا رو از نزدیک ندیدیم، ولی کسانی دیدیم که در مسیر انبیا حرکت میکردن. اینا رو که دیدیم که اینا چجوری رفتار میکردن. مثلا تو همین عصر زمان ما بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله تعالی علیه نسبت با آمریکا چجوری رفتار میکرد؟ آیا یه جایی گفت به که حالا دیگه عراقی ها دارن همه جا رو میگیرن، بالاخره بیام کوتاه بیان یه چند تا اسلحه ما بدین؟ ما پیامبر ندیدیم، کوچکتر از پیامبر رو که دیدیم، انسانهای الهی رو که دیدیم، مردان آسمانی رو که دیدیم. که حتی اگه مردان آسمانی هم ندیدیم، مگه ما انبیا رو نمیشناسیم؟ ندیدیم ولی میشناسیم که. اولیا رو ندیدیم ولی میشناسیم. حالا این جزء مباحث بود که ما بالاخره باید که بر چه اساسی نقلها را بررسی کنیم و تحریفهاش رو در بیاریم، که با توجه به اینکه دیگه جلسه آخرمون هست نمیرسیم. تا حالا یه جایی باز ممکنه یه دو سه نفر پیدا بشن خصوصی، اونا رو هم بگیم که باز حالا کسانی خواستن که بشنون امکان شنیدنش باشه. خیلی خوب، این از این بخش که تحریفهای اتفاق افتاده، هدف و غرض تحریف کنندگان از این تحریف ها چیست؟ عواملشون برای چی اینا رو تحریف کردن؟ میگن یکیش اینه که خب دشمنه دیگه، دشمن میخواد حق را از حقانیت بیاندازد، حق را باطل جلوه بده، برای اینه که به نون آب خودش برسه، به دنیای خودش برسه. برای چی امام امیرالمومنین علیه السلام را به عنوان بی نماز معرفی کردند؟ خب یه چیزی بگین که بگنجه. برای اینه که این از همین طریق، از همین طریق تبلیغات علیه امیرالمؤمنین و خاندان پیامبر علیه السلام، دشمنترین دشمنان خاندان پیامبر شامیا بودن. ما دیگه بالاتر از اونا نداریم. البته یه مش آدمای کچفهم و دارای نوعی بلاهت و حماقت و در این حال تقدس و مانند اینها در میان لشکریان امیرالمؤمنین بودن که فشار ها که زیاد می شد اینا هم تولید می شدن، زیاد می شدن. و الا اینایی که حتی سردمداران را، یکی فقط استثناست جز کسانی که در نهضت کربلا بودنم احتمالاً استثناست، و الا تمام اینه که 4000 نفر لشکر زیر نظرشون بوده که جلو آبا گرفته بوده آب نخورن، یکی مراقب بوده که مثلا از این ور نرن، یکی این لشکریانی گفتن 4000 که حدوداً 30000 نفر حد اقل هستن تا 120000 نفر، اینا فرماندهانشون، اینا دقیقا از یاران امیرالمؤمنین علیه السلام هستند در جنگ صفین. بلکه جلوتر اکثریت قریب به اتفاقشون، بلکه همشون اینا یاران امیرالمؤمنین هستند در جنگ جمل. خب اینا از یاران، حالا چه اتفاقی میفتادم اینجوری میشه؟ در همه زمان ها از این اتفاقات میفته، در همه زمان ها اگه فرصت برای توبه نباشه آدم ها رفتن اونجا که نباید برن. منتها در عصر زمان ما ببین چند بار تا بال اتفاق افتاده که آنقدر بدی بیرا گفتن به یه نفر، دو نفر، پنج نفر، اینا وقتی که در سخت بدترین شرایط به شهادت رسیدن، همه اون کسانی که دیروز بدی بیرا میگفتن اومدن تشییع جنازه و شروع کردن اشریختن و اشتباه کردیم نفهمیدیم. همین کار در طول تاریخ هم اتفاق افتاده، نه یه بار و دو بار. کوفیان شاید 10 بار توبه کردن و توبهشون شکستن. غیر کوفیان چی؟ 20 بار توبه کردن و توبهشون شکستن. حالا اگر قلم دست ماست و زبان دست ماست و رادیو تلویزیون دست مؤمنین و متدینین هست و دلشون هرچی میخواد میگن، فکر نکنید که دیگران همه امتحاناتشون موفقن، فقط کوفیان ناموفق بودن. ناموفقین خیلی زیاد هستند. ببینید یه جنگی 23 ماه طول کشیده، 23 ماه کسی که رفته تو این جبهه از روز اول رفته تا روز آخر جنگو خط کردن اومدن تو این جنگ، 23 ماه هم سرشون کلا رفته، شکستی خوردن که دیگه در تاریخ قابل جبران نبود. این دوتا رو کنار هم بگذارید، بیان اینجا تو کشور رو خودمونم نگاه کنید که ما 8 سال جنگ داشتیم، چند نفر رفت از اول جنگ تا آخر جنگ بیسته، بعد هم شکست بخورن بگونه که هیچی براشون باقی نمونه، بعد از این که برگشتن بگن خیلی خب حالا دیگه ما تکلیفی داشتیم، رفتیم تکلیف کن انجام دادیم، بله حالا که پیروزی است، حالا که سلامت است، حالا که ادامه افکار و اندیشه هاست، خب بله میگیم که الحمدلله به وظیفمون عمل کردیم. ولی خیلی های شما حالا جوانترانه هم، ولی کسانی که همسن سال بنده هستید خب جنگ رو درک کردید، میدونید. یه جا هم خدمتتون اشاره کردم که عقب نشینی در جنگ ها کسی مثل بنده اگه شل بود زیر دست و حاله میشد، زیر دست و پا. خب کجا میخواییم برین؟ خب عقب نشین نکنی وقتی ما عقب بمونیم. برای این اینو برای این خدمتتون عرض میکنم که این اتفاقاتی رو که در این 37 سال در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده رو ببین، چند بار ما خطا کردیم بعد فهمیدیم خطا کردیم، چند بارم خطا کردیم که نفهمیدیم خطا کردیم. کوفیان هم از همین جنس همین آدمای این زمین هستند، خطا کردند. البته چون در عصر امام معصوم بودن، خطایشون با خطای کسی که در عصر امام معصوم نیست یه تفاوتی داره، و اونم اینه که بر اساس روایات کسی که حالا اگر روایات هم صراحت هم نداشته باشه میشه استنباط کرد که کسی که در مقابل امام معصوم می ایستد این عشق الاولین و الاخرین هست. خب دیگه حالا شانس ما گرفته، امام معصوم نیست، هر چیزی تو جلسات خصوصی میگیم، بعدم البته 20 بهمن هم این راهپیمایی میکنیم. این اگر امام معصوم بود، اگر پیامبر بود، ما هم جز عشق الاولین و الاخرین بودیم. و یک نفر در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرج، هست به نام حکم ابن عاص. این همین مروانیان از اینا هستن، مروان ابن حکم، اینا از این خاندان هستن. این کاری که انجام میدونه که تو جلسات خصوصی جوک میگفته درباره پیامبر، یه چیزی میگفته بقیه میخندیدن. خدا رو شکر میکنیم که ما در اون عصر زمان نیستیم و نبودیم. حالا درسته که در زیارتنامه اومده بگین یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش ما هم بودیم. بله اگه کاش بودیم و سرفراز بودیم، مثل پیرمردم، مثل حبیب بن مظاهر بودن، جوانترها مثل وهب بودن، زنها مثل ام وهب، اگه اینجوری بود خیلی هم خوب بود. اما اینجوری بود یا نبود؟ خب نگاه کنین قبلا بودن دیگه، قبلا همینجوری بودن یا نه. معلم وقتی جوک میگیم حالا درباره اقوام و ملل و مؤمنین و مرد و زن و این و اون و این شو اینه، هیچی. درباره قرآن جوک میگیم، درباره پیامبر جوک میگن، درباره امیرالمؤمنین جوک میگن. یه نفر در زمان پیامبر در مورد پیامبر جوک گفته، مکررم میگفته، میگفته و به نوعی مسخره میکرده. پیامبر فرمود که این حق موندن در مدینه رو نداره، تبعیدش کرد. فرمود اولا این از این شهر باید برود، این یک. دومی که اگه برگرده خودش ملعونه، اگر کسی او رو برگردانه اونم ملعونه. ای کسانی ببینن که حکم ابن عاص برگشته و هیچ جلوشو نگیرن، اونا رو ملعونن. یک کسی که جوک میگفته در مورد پیامبر اینجوریه، یعنی از رحمت خدا دور شده. خودش که جوک گفته از رحمت خدا دوره، اون کسانی که شنیدن از رحمت خدا دورن، اون کسانی که حمایتش کردن از البته حمایتش کردن دیگه، طولی نکشید پیامبر که از دنیا رفت با سلام و صلوات برش گردوندند. خب حالا فکر میکنین که کسی که درباره قرآن جوک میگه ملعون نیست، از رحمت خدا دور نیست؟ راستی مخصوصا ایرانی ها، حالا جدای از شیعه و سنی بودنشون، ایرانی ها برای جوک گفتن هنوز حرف از دهن و دم در نیومده، جوکش جلو جلو ساخته شده، اصلا انگار توانه پیشبینی و پیشگویی دارن در جوک گفتن. کسی در این عالم وجود داره که جوک دربارش نگفته باشن؟ درباره خدا نگفتن، درباره انبیا نگفتن، از اول انبیا تا خاتم انبیا همه رو نگفتن. وقت اینا برای ما که ایراد نداره که. اتفاقا امروز تو دانشگاه یه نفر گفت که این شله میدونین در قرآن اومده؟ گفتمش نه نیومده. گفت چرا؟ این فشلتم فشلتمه. گفتمشون که میدونی که جوک گفتن و تمسخر قرآن جز گناهانه؟ اینم از اعظم گناهانه. اینجوری نیست که ما آیات قرآن رو هر جور دلمون خواستیم بگیم، موارد متعددی رو، یه آیه دو آیه نیست که، در منتها در زبان اهلش وجود داره. ما از قرآن رو متوجه میشیم، در روی قرآن جوک میگیم و میشنویم، شما احتمالا خدا پیغمبر رو میشنویم، اونا رو میگید. اصلا کسی که در روی یکی جوک نگفته باشد، خدا رو شکر میکنیم در عصر گذشته نبودیم، در عصر پیامبر امام حسین نبودیم، ولا با این خلق و خویی که ما داریم. بله اگر بودیم و آدم حسابی بودیم چه خوب میشد، ولی میبینیم که چیزی نزدیک به 800-900 هزار شیعه در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام بودند، 40 نفرشون موفق بودند. 40 تا از 800 هزار نفر چند تا میشه؟ الان هم اینجوره. من تا الان خب چرا به هم دیگه تعارف نکنیم؟ بنده از شما تعریف میکنم، شما از بنده تعریف میکنید، زندگی هر دوتا اونم میگذره. اما یکی بیاد این ریزه کاری رو بگه که این بدیهایی که در تاریخ در اقوام مختلف بوده است الان هم وجود دارد، اینا هم نسل همونها هستند، اینا هم نسلی انسانهایی موجوداتی طبیعی و زندگی بر همین کره زمین رو دارن، غضب دارن، شهوت دارن، شیطنت دارن، عقل دارن، وهم دارن، همین ها. منتها ما حالا ایرانیان به خاطر اون که در گذشته نه که امپراتوری بودن، ما هنوز با این که از این افتادیم، از همه چی افتادیم دیگه، وقتی که 800 سال در اختیار عرب ها بودیم که آبا اجداد بسیاری رو دیگه، حالا بنده آبا اجدادم از اونور دنیا اومدن، بقیه که همینجا بودن، که اینا جز نوکرای عرب ها بودن 800 سال. بازم در این 800 سال هنوز این بینیا بزرگه، هنوزم فکر میکنه امپراتوری دنیا هستند. وقتی امپراتوری دنیا که بودند و نیاکانشون چنین بود و خودشونم چنان، خیال میکنن حق دارن که درباره همه ملت ها صحبت کنن، درباره همه انسان ها داوری کنن، همه اقوام بد باشن، بیراه باشن، چنین و چنان باشن، فقط خودشون آدم حسابی باشند که آسمان شکافته شده اومدن زمین. در صورت این گونه نیست. خیلی خوب، اولین انگیزه، یکی همون قرضهای دشمنان دین هست که خدمتتون عرض کردم که تلاش میکردن حکومتهاشون رو نگه دارن و حفظ کنن. یزید به عبیدالله ابن زیاد نامه نوشت، نوشت که مسلم به کوفه آمده است و هدفش اخلال و افساد و ایجاد اختلاف در میان مسلمانان است. این اولین تعریفه. مسلم برای فساد نیومده، ولی میگم به خاطر فساد اومده تا بلکه جلوشو بگیرن، تا بلکه بتونن اطرافشو متفرق کنن. ابن زیادم وقتی که مسلم رحمت الله و رضوان و علی در مقابلش هست، بهش گفت مسلم برای برهم زدن وحدت مردم آمده ای؟ یعنی همون اول هدف کربلا و نهضت کربلا و امام حسین و نماینده امام حسین رو تحریف میکنند. این یکی کاری رو که امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها و البته بقیه، این دو پرچمدار بودن در بعد از نهضت کربلا، اما و بقیه کاری انجام دادن که بنی امیه رو ریشه‌کنشون کردند. بنی امیه به زودی از من، درسته که بنی امیه به معنی عامش خب دوام داره هنوز تا 130-70 سال دیگه دوام داره، ولی از این کسانی که مربوط معاویه و یزید و هر کسی که به نوعی دستش در خون امام حسین علیه السلام دخالت داشت، این از بین رفتن. خب مروانیان آمدن نکبتر از اونها، دیگران آل زیاد اومدن بدتر از اونها، اگرچه این، ولی در این حال کاری رو که امام حسین و حضرت زینب سلام الله علیه انجام داد این گونه است که این بخش از تحریف ها رو خیلی مؤثر بود برای خونسا کردنش. و موارد دیگری رو که حالا نقل می کنم. عامل دوم، علت و هدف دیگری از این تحریف ها عبارت است از خلق بشری یا تمایل بشر به قهرمان سازی یا میل بشر به قهرمانسازی که ناشی از محبت‌های حالا یا افراطی یا عمیق یا همه جانب یا هرچی رو اسمشو بگذاریم. انسان‌ها به کسی اگر علاقه داشته باشن آنقدر درباره فضائل و مناقب او میگوین که آدم شک میکنه نکنه این جز انبیاست، متابال نمیدونستیم. یعنی از حد انسان که نه، از حد انبیا و اولیا هم بالاتر میبرن. این در همه ملل هست، اختصاص به شیعه نداره، اختصاص سنی نداره، اختصاص به مسیحی و یهودی ندارد، در کل دنیا اینگونه است که هر کسی مراد خودش رو، محبوب خودش رو، مولای خودش را، اسوه خودش را تعریف میکند بیشتر از اون چیزی که از او دیده است. یه وقتی آدم یه چیزی، یه امر خارق العاده کوچیکی در یه نفر میبینه، خیلی خوب همونو نقل کنه، مانعی نداره. اما اینو دیگه بگیم وقتی اینو که میدونه اونم میدونه. گاهی در بسیاری از موارد از باب قضایای اتفاقیه رخ میده که مثلا معلم این سر کلاس نشسته یه مرتبه یه چیزی رو مطرح میکنه که دقیقاً یکی از مخاطبان تو ذهنش رفته بود که راستی مسئله چجوری حل میشه، تو ذهن او رفته، معلمم اینجا بیان کرده، ممکن اصلا کاملا اتفاقی باشه، این یک. ممکن ناآگاهانه باشه، از باب تأثیر دو طرفه نفوس بر هم دیگر باشد. نفوس بر هم دیگر تأثیرهای ناآگاهانه دارند، اونم نه تأثیر فقط در این حد که آدم ذهن یکی رو بخونه یا ناخودآگاه چیزی رو به زبان بیاورد که دقیقاً همون تو ذهن مخاطبش اتفاق افتاده. از این امور کاملا عادی است در حوزه روانشناسی و حالا حداقل روانشناسی سنتی و قدیمی که در گذشته رواج داشت، از این نمونه ها بسیار زیاده. در حوزه عرفان، در حوزه خیال و عظمت خیال، از این موارد بسیار بسیار زیاده. یه چیزی رو بنده تو این جلسه میگم، اتفاقا یکی از این افراد هم یه لحظه به ذهنش رسید که راستی این جوابش چی میشه. بحث منم به همینجا رسیده که پاسخ هم داده شده. این اگر محب افراطی باشه، میگه دیدی چطور ذهن همه رو میخونه، بعد این میشه قصه، این برای اون نقل میکنه، اون برای اون نقل میکنه. بعد وقتی که در خیلی از موارد هست، حالا تو تلویزیون هم که اینا رو پخش میکنن، میبینیم که چیزهایی داره تعریف میکنه که یا از باب قضای اتفاقی است، یا اگر از باب قضای اتفاقی نیست، از امور مربوط به حوزه های نفس و روان هست. ولی محب این چیزها رو نمیدونه که محب دنبال این هست که یه نشانه پیدا کند که نشان دهنده این باشه که یک، این امام من، رهبر من، مولای من، محبوب من خیلی خوبه. خب خیلی خوبه که چی؟ من خیلی خوبم که این خوب رو کشفش کردم. یه عامل قهرمان سازی اینه، من آنم که رستم بود پهلوان، تو همه ملت ها این وجود دارد. خب طبعا نمیتوان کربلا را یا نهضت انبیا را مبرای از این دانست. بسیاری بودن که علاقمند بودن، علاقه های، حالا تعبیر مفرط رو نمیگم، علاقه عمیق خیلی شدید. وقتی این گونه که شد، به کجا میرسونن؟ به اینجا میرسونن که نمونهاش رو ملاحظه بفرمایید. در مورد حضرت عیسی علیه السلام گفتنیم خود اول میگفتن که این فرزند خداست. آرام آرام گفتن که خب فرزند خدا با خدا، خود خدا دو تا ماهیت دارن، دو تا ذات دارن یا یک ذات دارن. گفتن که دو تا ذات داشته باشن که نمیشود، بنابراین یک ذات دارن. آخر گفتم فرزند خدا و خدا با هم دیگه تفاوت ندارد، هر کسی عیسی علیه السلام رو بپرستد خدا رو پرستیده است. این در مورد مسیحیان. بیان در مورد شیعیان، یه جمعی از شیعیان هستن که در تاریخ شهرت پیدا کردن به قالی، با این قین قلات. اینا کسانی هستن که مشهورترینشون کسانی هستن که امیرالمومنین علیه السلام رو خدا دونستن. اینا خودشون دسته‌های مختلفی هستن. برخیشون گفتن که خدا در او حلول کرده است، برخی گفتن که او مرتبه نازل شده خداست، برخی هم گفتن خود خداست. اون وقت خود این قالی یا قلوف یا افراط در تفکر و عقیده هم، چون خیلی بعد دیگه امیرالمومنین علیه السلام بر حسب نقل فرمود که دو گروه هستن که در مورد ما نظر میدن، نسبت به ما یه احساسی دارن، ولی اینا قطعا و یقینا به نجات نمیرسن. کیا هستن؟ یکی کسانی که محبت مفرط دارند، یعنی قالی هستن، زیاده روی میکنند. بخش دوم چی؟ کسانی است که تفریط میکنند، خوبیای ما را هم نمیبینند، کمالات ما را هم نمیبینند، عشری از اعشار را هم نه، یک جزئی از کمالات ما را هم نمیبینند به هزار یک درجه. کسانی که امیرالمومنین علیه السلام رو خدا میدانند، که کم و بیش هستن، من برخیشون دیدم در نقاط غرب کشور، در هم کردستان هم مخصوصا کرمانشاه اونجا هستن جمعیت هایی، در استان لرستان هم اون طرف الشتر اونجا یه دو سه تا روسته کوچک هستن که اینا اعتقاد به الوهیت امیرالمومنین علیه السلام دارن. یه وقتی اون نزدیک اونجا، همون نزدیک های الان اسمش هم خاطرم نیست، اونجا منبر میرفتم، گفتن که این بندگان خدا خیلی علاقه به امیرالمومنین دارن، ولی اگر یه نفر بره اونجا صحبت کنه خیلی خوبه. بودن کیه کاذر بره؟ خب بدنامی داره دیگه، ننگ داره که بگن رفتم پیش قلات، اینم نجسن. بالاخره کسی اونجا میره باید خیلی از نجاست رو به خودش بپذیره. بریم نریم، به اتفاق یه نفر گفتیم حداقل بریم از نزدیک ببینیمشون. راضیش کردیم اون رفیقمون رو که با هم دیگه بریم از نزدیک اینا رو ببینیم. رفتیم، گفتن که بریم منبر برین. گفتیم منبر بریم در باره چی صحبت کنیم؟ در باره خدا صحبت کنیم که اینو بچون میاد، در باره پیغمبر که صحبت کنیم بچون میاد، در باره هر کی صحبت کنیم. فقط میونه امیرالمومنین. اما در مورد امیرالمومنین، این خلقیات امیرالمومنین رو، کمالات امیرالمومنین که میگفتیم، اول نشسته بودن کنار دیوار، چهار زانو نشسته بودن، لم داده بودن، آرام آرام دو زانو، آخر دیگه سر زانوش اومدیم خواستن بپرن بیان پیش من. اینا در محبت امیرالمؤمنین سنگ تموم گذاشتن. ولی گفتنشون که خب حالا منبر که تموم شد نمازم بخونیم. گفت نماز دیگه چیه؟ گفتش همون نمازی که امیرالمؤمنین خونده. گفت امیرالمؤمنین یه نمازی خونده که اگه تیک پاره کنه به همین خلق عالم بده بسشونه. یک نماز امیرالمؤمنین ما رو بسمونه، نه این که هر کدامون یکی یه نماز شو تقسیم کنه بگه همه بی نمازهای عالم اینو بین خودشون تقسیم کنن همه اهل بهش خواهند بود. خب حرف راستی گفته بود دیگه. اگر امام حسین تقسیم، اگر امیرالمؤمنین تقسیم کنه که همینجوره که نماز امیرالمؤمنین، سجده امیرالمؤمنین، بلکه یک نفس کشیدن امیرالمؤمنین علیه السلام افضل است از عبادت جن و انس از ازل تا به ابد. در این که تردید نیست. خب حالا اگر امیرالمؤمنین یه نفس کشیدن شد، نماز نم نه، یه نفس کشیدن شد، به خدای ما ثواب این رو میخوایم بدیم، نه به شیعیان، بدیم به همه خلق عالم از اول تا آخر، همه به اعلی علیین خواهند رسید. اما یک، آیا امیرالمؤمنین چنین کاری میکنه یا نمیکنه؟ دوم، اصلا ممکنه یا نه؟ چون خیال عامه مردم اینه که عالم آخرت عالم قرارداده، مثل اینکه اینجا میتونیم که از مالمون ببخشیم، خیال میکنن در آخرت هم اینجوره که میگیم این اعمال ما رو بدیم به یکی دیگه، این نمازمون هم مال اون یکی دیگه، این قرآنمون هم مال یکی دیگه. نه، کاری رو که انسانها در جهان طبیعت انجام میدهن ریز و درشته، ریز و درشتش عین ذاتشون میشود، بگونه ای که اگر بخوایم به کسی بدیم باید از جانمون بکنیم. جان کندن که امکان پذیر نیست که، جان که دست نیست که مثلا اعضای بدنمون رو هدیه بدیم وقف کنیم بگیم به هر کس میخواد بدین، که اعضای بدن رو چون امر مرکب مادی دنیوی است میتوان اگر یه نفر یه کلیه کم داره یا کلیه نداره میتوان یه کلیه رو بهش داد، اما از روح به اندازه سر سوزن نمیشه تیکه پاره کرد، به خاطر اینکه روح قابل تیکه کردن نیست. کسی کاری رو که انجام میده عین جانش، عین نفسش، عین روحش میشود. بنابراین حتی اگر امیرالمؤمنین هم بخواد، خدا هم بخواد، امکان پذیر نیست. امر محال که متعلق تقاضا و اراده تعلق نمیگیره. بنابراین این گونه افراد، وقت نمونه های دیگر هم، مثلا امام حسین در روز عاشورا هزاران نفر رو تنهایی کشت، هر بار که میرفت هزاران نفر رو میکشت برمیگشت به میدان. این هاشم مرغال رو جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم. یه نمونه دیگری رو که خب لشکریان در روز عاشورا رو 1,600,000 نفر گفتن، بلکه در یکی از نقل ها، ولی یه جا یادداشت کردم، در یکی از نقل ها داره که اون حمله آخری که همین تو برخی از کتاب ها اومده، حمله آخری که امام حسین علیه السلام به لشکریان ابن سعد و ابن زیاد لعنت الله علیه ما کرد، ابن زیاد تو کوفه نشسته بود و در دارالاماره، یه مرتبه دید که عقبه سپاه هجوم آوردن تو دارالاماره. عقبه سپاه، ببین جمعیت از کجا تا کجا رو دیگه صحبت 1,000,000 نیست که، این جمعیت از کربلا تا کوفه دارالاماره، به گونه که وقتی امام حسین حمله کنه عقب نشینی کنن، عقبه لشکر وارد دارالاماره بشن، باید چند میلیون جمعیت باشن. بعد میگن که ابن زیاد گفت خدایا تو رو شکر. خب این کجا شکر داره وقتی که لشکر اینجوری عقب نشینی کرد اومد اینجا؟ گفت ما روایت داریم از پیامبر که آخرین حمله امام حسین همین اتفاق میفته که عقبه لشکر میرسه به دارالاماره. الحمدلله که این دیگه آخرین حمله بود، تمام شده رفت. خب تعریف میگه شاخدم داره، نمیدونم اینا مثلا چجوری حساب میکردن که این جمعیت احتمالا باید 5,000,000 جمعیت باشه، 40,000,000 باید جمعیت باشه، لشکریانی چقدر باید باشه تا همینطور صف به صف. اگر بخوایم تشبیه کنیم، البته بدون تشبیه، باید تشبیه کنیم مثل این راهپیمایانی که میرن یه سرشون رسیده به کربلا، یه سر دیگرشون یه جای دیگه، ولی همه توی خیابون دارن میرن، نه اینکه بیابونو گرفته باشن و پر کرده باشن. از این نمونه متاسفانه بسیار زیاده. در حد همین یک دقیقه که باقی مونده، یکی از عواملی که خیلی مؤثر برای این تعریف ها و از اهداف هست، انگیزه ها و عوامل خصوصی است. متاسفانه هم انگیزه های مادی، هم انگیزه های معنوی. انگیزه های مادی حالا کمتر دخیله ولی کمتره. این که مثلا حالا ما مجلسمون گرم باشد، مجلسمون حسابی دیگه به قول امروزی ها ترکیده باشد، منفجر شده باشد، خب حالا اینا کار اگر برای خدا باشد، مجلس اگر نترکد هم باز هم برای خداست و اثر خودش نتیجه ثمرش باقی است. میگن یه نفر چند تا گردو داد به مؤمنی، بهش گفت که اینا رو بردار بخور و فاتحه هم بخون. این همینجور نگاش میکرد، این گردو رو یکی یکی شکند و مغزشو در آورد و خورد، بعدم دید دباش تکون نمیخوره. بهش گفت که یه فاتحه هم قرار شد بخونی. گفت که اینجوری بهش گفت ما صدای فاتحه خونی تو نشنیدیم. گفت اگر کارت برای خدا بوده، خدا صدای شکستن گردوها رو شنید، فاتحه رو نشنیده. صدای گردو رو که شنیده که، مهم اینه که صدای گردو رو خدا شنیدی یا نه. اگر برای خدا باشه خدا شنید. بله، مجلس هرچه شعائر دینی است، مجالس امام حسین علیه السلام جز شعائر دینی است، همچنان که الان زیارت اربعین جز شعائر دینی است، از گذشته الان بیشتر و بهتر، و هر کس توانایی داشته باشه شرکت کنه، بسیار کار بیمانند و بی‌نظیر هست. مجالس امام حسین، مجالس عزاداری هم جز شعائر هست. بنابراین هرچه پررنگتر، بزرگتر، جمعتر، خوبتر و با روح و روان بهتر و نشاط بیشتر، این بسیار خوب هست. اما برای اینکه مجلس گرم بشه، این که حالا کم و زیادش کنیم، این اصلا مطلوب نیست. یکی انگیزه های مادی است که حالا اگر یکی مثلا مجلسش گرمتر باشه، احتمالا منطقه این گرمی به جای دیگر هم سرایت کنه، خب اینا دیگه بدترین هست. ولی عمدتا انگیزه های معنوی است، ولی انگیزه هایی که به تحریف انجام میده است. عمدتاً کسانی که این گونه تحریف‌ها رو مبتلا میشن، میخوان که به نتیجه معنوی برسن، میخوان هم خودشون به ثواب گریه کردن به امام حسین، روزه خوندن برای امام حسین، نقل حوادث عاشورا که هر کدامشون افضل است از عبادت بسیاری از عابدان. هزاران عابد اگر شب تا به صبح عبادت کنن، به اندازه 5 دقیقه یه روزه خوندن، یه فضیلت ائمه رو بیان کردن نیست. هزاران عابد. خب بنابراین حالا که اینجور هست، هم خودمون بگیم، هم خودمون گریه کنیم، هم دیگران هر چی بیشتر گریه کنه ثوابمون بیشتر بشه. یکی از انگیزه‌های مهمه که در میان شیعیان رواج دارد و رواج دارد و عوامل دیگر رو دیگه میمونه برای انشالله در مقدرات الهی چه باشد. صلی الله علیک یا سیدی و مولا یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.